که فراوان برای همه شما دوستان. این روزها روزهای یاد و یادآورانه فردا این دوم سالگرد 15 خرداد هست. 15 خرداد نقطه عطفی در تاریخ جامعه ما مخصوصا نقطه عطفی است برای روحانیت. بزرگ خرداد
کتاب خرداد خیلی دلیل جالبی است، خیلی هم مفصله، چنین ردیف قوانین ولی مفصل تر او و حضور و قوانین این سه کتاب تقریبا با هم معاصر است. مرموش انصاری گویا به دست آقا منطقی رفته باشه، گویا رفته باشه، یا راحت در زمانی که او مدرس ارزنده بوده او مخابرت کرده به اسلام. میرزا شیرازی هم گویا به دست آقا محمد باقر رفته، بله تو ذهنم کسی به دست دورم به دست دورم شاید رو میرسه تا اسلام. مرموش من باقر یک مسجد خرابه متروکهی بوده، در یه جوش قابل استفاده نم یه جای دیگه قرار میشه مسجدی رو بسازن، اینشون میگه برید آجرها و چیزهای لوازم ساختمانی اون مسجد خرابه متروکه رو بیارید و این مسجد رو بسازن. معترضین دادشون بلند میشه که آقا تو این مسجد همین مسجد نویست که الان در بازار اصفهان مسجد نو، اعتراض میکنن که آقا این مسجد نمیشه توش نماز بخونی، برای اینکه فتوای این است که حصیر پوسیده را هم از مسجد نمیشه ببری بیرون مگر اینکه قابل مصرف نباشه، و این آجورها رو بازم توبی داشتن هیچ کارو نمیشون دستش نمیشون. بعد میدارن یک استفتا میکنن، این در موقعی است که میرزای شیرازی شده مقلد عام، استفتا میکنن حالا اون موقع میرزا نجف بوده سامن را بوده نمیدونم عربادش را سامن را بوده سامن نجف بوده در این آدم نیست، استفتا میکنن از میرزا اوج میرزا مال سامن را، میرزا هم جواب میده به این که نماز خواندن اینم میرسن حضرت آیت الله آیت الله ملجع الانام و مرجع الاسلام آقای شیرازی داماد العالی نماز خواندن در مسجدی که با آجرهای مسجد دیگر ساخته شود چطور است؟ اینو میسد باطل است. استفسار میارم پخش میکنن توی شهر، خب دیگه مردم نمیرن نماز آشمان با تونجه امام جماعت بود. فقیه محقق یه بخشی در اواسط کتاب هدایه هست، یه بخشی هستش که مال آشمان باقر هستن اون رو رشته این رو تشبیه از اون این اثر شاکر من دیدم. آشمان باقر میگه که در این عوام ها بردارید به میرزا بنویسید که شیخ محمد باقر گفته است آجرهای مسجدی را دیگه به خودم بنویسید مخروبه و چه بنویسید شیخ محمد باقر گفته است آجرهای مسجدی را بیارن و باز مسجد دیگری بسازن، نماز خوندن در این مسجد چطور است؟ جواب بیاد اون چه استاد بزرگوار فقیه چی آقای آجر کرده باشن حتما مطابق موازین هم از هم پیش کاری نمید.
آدم تا چه جور سوال بکنیم؟ چی سوال بکنیم؟ از بنده سوال رو بنویس. تصرف در زمین مردم، میخواد زمین شهر، میخواد زمین ده، خب خونه مردم چگونه؟ من هم اینجور مرام مرمون یک استفتا نمیخواد از هر کسی خود دیگه آبشه. منهای اعمال ولایت و در مورد ولایت حرام است. با اعمال ولایت بیشکال است. اون روز من خواستم کتاب تحریر الوسیله رو اینجا بیارم، جلد دوم بود، دو تا مسئله بود براتون با هم بخونم، نیاوردم. امروز هم علمقاله نمیدم اینجا هست این کتاب یا نیست. برا توی کتابخانه مگه حالا زمان محمد رضای خان است که رساله امام تحقی و کمیار باشه؟ یه حالشون خیلی میدنن کمیار بزن، اون باشون نمیداشتن چاپ کنن. خوب حالا در حدود صفحه 724 یا 714 جلد دوم هست نیم، در حدود وقت صفحه نجات، در حدود صفحه نیست بار من اموزت کردم نبود بارم محسن نیست، در حدود صفحه 712-724 هم چیزی اون حدودا به این مسائل مستحدثت میزید. در اونجا دو تا مسئله از پشتر هم خیلی جالب. مسئله اول، جایز نیست تعیین نرخ، جایز نیست تعیین نرخ و اشخاص چیزی را که دارن میتوانن بفروشن، و جایز نیست انحصار. اینا جایز نیست. مسئله بعدی، یجوز و لوال امام المسلمین، این هم چیزی هست، جایز هست برای والی یا امام المسلمین این که تعیین نرخ کند، انحصار کند چیزهایی را و هر چه صلاح میداند از آن چه در آن مصدر عامه مسلمین باشد. دو تا مسئله برمان. حالا اگر اون مسئله دومی تو اینجا نیامده بود، فقط مسئله اولی بود، باید که قطار بیاری و معرکه بار کنی. عرض می شود که نجانم اون چیزی که عرض کردم صحیح هست، یعنی با اون قیود و ضوابطی که نوشته شده که در اون موازین و معیارهای مختلف رعایت شده هیچ اشکالی نداره. در حال این لایحه ارضی شروع اجرای اصل 49 قانون اساسی در بخش مهمی از ابزار تولید. انشاءالله در همه بخش‌های دیگه هم عمل می‌کنیم. چهار، سرمایه بازاری، سرمایه بازرگانی، سرمایه بازرگانی به این معنا که این بقال محله 50,000 تومان سرمایه داره، خودش و یه شاگرد، برق و کرایه و تلفن و مالیات و عوارض، میره جنس میخره کلی، میاد اینجا مرز میکنه، باکت میکنه، تصمیم میکنه، میپوشه، پول میگیره، صبح رو کارشی. این آقا بقال چجور میخره و چجور میپوشه؟ مسلمن به اون قیمتی که خریده نمیتونه بفروشه، این مسلم. یه ما این کارو بکنه باید از مایه بخوره در ماه دهم دیگه هیچی نه، این قدر مسلم که به قیمت خرید نمیتونه بفروشه، باید یه چیزی رو قیمت خرید بکشه. چقدر بکشه؟
کنید که روزی 10,000 تومان فروش کنید. کرایه مغازه میگه روز 30 تومان، برای آب و برق و تلفن میده روزی 10 تومان. این چه؟ یه شاگرد داره باید بهش بده روزی 100 تومان، این 140 تومان. 160 تومان هم خرج خودشه، این 300 تومان. 200 تومان هم استهلاک داره، با کس باید بیاره، این هم جزو استهلاک حساب میشه. جنس که بوده بالاتر میشه، کمتر میشه، ریخ داره، پاش داره، جنسی هست، خراب میشه، دوماغ خراب میشه، کرخ خراب میشه، شیوه خراب میشه. به طور متوسط روز 200 تومان هم استهلاک داره، 500 تومن. این آقا اگر بخواد روی اینا حساب بکنه و با تومن 10% 5% سود، یعنی 5% سود این واقعا نیست، با 5% اضافه اگه اینو بفروشه هیچ اشکال نداره. این همون الفاظ رو همین گل داره و این سود نبرده اصلا. نباید گفت این آقا جنس را با 5% سود فروخته، باید گفت این آقا جنس رو خریده و اجرت خودش و کارگرش و استهلاک و کرایه محل و آورد و تلفن و اینا مالیات شهرداری و همه اینا رو حساب کرده با این فروخته، و الا نه با سود فروخته نه با زیان. واقعا نباید گفت سود داره، چون آدمی اینجا کار میکنه اجرت داره. حالا اگر ما که دعوای لفظی نداریم که میتونید بفرمایید که این آقا با 5% سود فروخته، سوال گفتم واقعا 5% سود نیست، حق و زمه خودش رو شاگردش رو عوامه در استعلام با آقا تلفن کرای مغازه سود نیستش. در این حالت این 50,000 تومان سرمایه مطمئنن یک تون هم سود نداره. اما اگر همین آقا گفت نفر میدم شما تو این حساباتون همه رو به حساب بردید، سود 50,000 تومان من چی میشه؟ آمد با 6%, 7%, 8%, 10%, 10% سود برود چی بود؟ سوال کرد ارزش اضافی. این است اون ارزش اضافی که واقعا دوستی از خزانه ارزش های مصرفی تولید شده. اینه چرا؟ اجازه بدید آقا. چرا؟ اجازه بدید. چرا این دوستیه؟ برای اینکه اونی که به ازای کار خدماتی و خودش شاگردش می فروخت، خدمات هم ارزش مصرفی هست، یعنی قابل مصرف خودش، از با هر خدمتی بر مجموعه و حجم کل ارزش های مصرفی اضافه شد، ندوزید. اونی که بابت مغازه بود همینطور، اونی که بابت استهلاک بود همینطور. اگر یک ریال بابت این 50,000 تومان اضافه کنه معادل این یک ریال، این دستگاه ارزش مصرفی جدید تولید کرده. خوب دقت کنید، معادل این یک ریال، آیا این 50,000 تومان آیا در ایجاد یک واحد جدید ارزش مصرفی نقشی داشت؟ 50,000 تومان باشه، 5,000 تومان باشه، 500,000 تومان باشه، با این سرمایه هیچ ارزش مصرفی جدیدی در خزانه اجتماعی ارزش‌های خدماتی و تولیدی جامعه اضافه نشده. واقعا دقت کنید و اول بفهمید بعد حرف بزنید. من مطمئنم که هنوز نفهمیدید، لطفا یه قدری دقت کنید بفهمید بعد حرف بزنید. میگید نه پاشید بگیر ببینم چی گفتم برای نظوره بفهمید. در افزایش بازده کار سبب است سرمایه تجارتی و بازرگانی برای کار خدماتی شرط است نه سبب. هیچ منشئیتی ندارد ولی ابزار تولید با هم منشئیت دارد. نه جانم اجازه بدید سم همون میگم که فرقش اینه که اونجا کارخانه در این تولید مؤثر است سببا، انتصاب مسبب به سبب نشأن که این بگیم ناشی از او امریز کاملا منشه بدین معنا که ببینید خوب دقت کنید بدین معنا که اگر ما نظامی درست کنیم که در اون نظام به هر کاسبی خودمون تولید کننده اصلی بگه من این کالا رو بهت میدم نمیخواد سرمایه بهت میدم ببر بفروش وقتی فروختیم که من بدی قدرت بردارم بدی هیچ تغییری در وضع وجود نمی آید. حذف این سرمایه و بودش به کلی بی اثر در حالی اونجا حذف ابزار تولید و بودش مؤثر بود. بنابراین اصطلاح ارزش اضافی در اقتصاد که گفته می شود منجر به استثمار و منجر به دزدیدن از ثمره دسترنج کار دیگران میشه از نظر تحلیل اقتصادی دقیقا مربوط است به اون سرمایه‌ای که در نقش ابزار و عوامل تولید ظاهر نشود. سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش در واحدهای خدماتی از جمله باشد. خوب، آیا از نظر اسلامی مسئله جذوری مطلب شده؟ این از نظر اقتصادی بود، این بحث اول ما از نظر اقتصادی بود. از نظر اسلامی مطلب چه بود؟ از نظر اسلامی از دو دید میتوان به مطلب نگاه کرد. یکی از دید این که وقتی کاتب رفت برنج و نخود لوبیا و روغن را خرید مالکمون می شود و چون مالکمون می شود وقتی می خواد بفروشه لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه الا ان تكون تجارتا عن تراض. یه وقتی با این دید نگاه کنید، با این دید میگید آقا اگر قرض رو خرید کیلوی 3 تومن و گفت بخواه میدم کیلوی 300 تومن همین دید چه قرض میکنه؟ چه بخره بگیم در کیلوی 5 تومن چه بخواه میدم کیلوی 300 تومن هر دوی او از این نظر مسئله نگاه کنید مشغول این عدل است. ولی تمام عیب مسلمونی ما اینه که اینجا مسلمونی اون دقیق میشه. این که اجهاب حرام است و انصاف لازم است، اینا دیگه اون رو گوش کن. ما از تتبع قسمت مهمی از روایاتی که از عصر پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و بعد عصر ائمه سلام الله علیهم اجمعین در زمینه آداب تجارت داریم، ما فعلا اینو میگیم، این رو به خوبی میفهمیم که یک کاتب دارای اخلاق اسلامی و ملتزم به مبادی اسلام سودی که در کسب برای خود در نظر میگیرد معادل همون 160 تومن است، به اضافه اون 100 تومنه و اون 40 تومنه و اون 200 تومنه و اگر چیزی هم از این قبیل میاد فروش بیاد. حالا 160 که رقم قدیم من نبستم وسط، یعنی در این حدود، یعنی در حدودی که یک حق و زحمه عادلانه داشته باشه، کاسبی که بخواد بگه من علاوه بر این باید اصل سرمایه هم برام، این سرمایه نازا و عقیم اقتصادی باید برام من معجزه کنه بچه داشته باشه، این آدم غیر منصفی است. در غیر منصف بودنش از نظر معیارهای اسلامی تردیدی نیست. ما فعلا چون بحثمون رو باید دیگه خیلی گسترده کنیم و من میخواستم که شما در این دیدار یه مقداری هان با یه چیزهایی دقیقا آشنایی دستبندی شده، من که چیزی نداشتم خدمتتون عرض کنم، دستاوند در زمینه مالکیت داشته باشید و هم یک قسمت تحلیلی از اون تحلیل‌های هفته‌های قبل. خوب، ما تا اینجا رسیدیم که ریاضت یکی از موجبات مالکیت است. یک مقدارم حدیث‌ها رو خوندیم براتون و شرح دادیم. سومین چیزی که منشأ مالکیت و میتونه، یعنی از اون طریق آدم صاحب یه چیزی میتونه بشه، خدماته. خدمات به کارهایی میگوین که تا وقتی کار زنده با آدم رابطه داره و الا وقتی کار مرده میشه، وقتی لاشه میشه، دیگه با آدم ارتباط مالکیتی در عرف نداره. طبیب اگر آمد و یک کسی رو طبابت کرد، قرضدار اگر آمد آمپول زد، اگر آمد پانسمان کرد بیمار رو، حالا وقتی پانسمان کرد و تمام شد چی میمونه؟ میمونه این که زخم این پانسمان شده. حالا میشه گفت که شما مالک یک چیزی هستی، یک عینیت خارجی پیدا بشه که اون عینیت خارجی بشه ملک من باشه. وقتی انسان کاری را انجام میده که نتیجه و بازده این کار عاید دیگران میشه، اما کارش به یک عینیت خارجی تبدیل نمیشه که بشه بگی اون عینیت مال اینه، به این نوع کارا میگن خدمات. مثلا معلم میاد به این شاگرد درس میده، اون وقت حالا چی؟ حالا بعد دیگه به این که من مالک معلومات شما شدم، هر چی یاد گرفتی مال منه. گاهی معلم های خودها از این حقان میزنن اتفاقا اساتید خودها به طلاب میگه ای نمک نشناس، تو هرچه داری از من داری. خب هرچه داری از من داری باز یه عبارت، هرچه داری مال منه یه عبارت دیگر. قدر مسلم اینه که ادعای مالکیت اون طلبه یا اون دانش آموز یا اون دانشجو رو با و مالکیت ذهن او رو نمیتونه بکنه. وقتی کاری که انسان انجام میده سودمند برای دیگری، یکی از ارزش‌های مصرفی رو تأمین میکنه، یکی از نیازهای او رو تأمین میکنه، اما عینیت خارجی که بشه وقتی اون مال من میشه نداره، به این نوع کارا میگیم خدمات. خوب، در خدمات آدم صاحب یک عینیت خارجی که نتیجه کارش باشه نیست، ولی در این حال خدمات منشأ مالکیت. یعنی چی منشأ مالکیت؟ یعنی چون انسان مالک خود اون کاره، بنابراین میتونه از طریق مبادله این کار با یک عینیت قابل تملک چیزی را به دست بیاره. طبیب اتفاقی که اون وقتا تو ده میرفتن سوار اولاق میشدن، از این ده دو اون ده با خرجین خالی میرفتن با خرجین پر برمیگشتن، میرفت برای یک بیماری توی این خرجین هم از این پیدا میگه، یه خونه میرفت معالجه میکرد یه نون بشوده، یه خونه دیگه میرفت چهار تخم مرغ بشوده، یه خونه دیگه میرفت یه سیر پنیر بشوده، برحال معالجه میکرد و برمیگشت و به ازای این معالجهش یه چیزایی گرش میامد. خدمات کارهای مفیدی هستن که انسان مالک خود اون کارها هست. این حتی از نظر فقهی هم با اینجا اعتبار مالکیت میکنیم. انسان مالک کار خودش هست و چون مالک کار خودش هست و این کار کار سودمندی است، از طریق مبادله که حالا بعدا ازش صحبت میکنیم میتونه مالک چیزهای دیگه هم بشه. پس یکی از منشأهای مالکیت کار خدماتی است. تا حالا سه نوع کار ما گفتیم: کار تولیدی که خیلی نقش مهمی داره، کار حیازتی که از نظر کار بودن اونقدر نمیشه روش حساب کنیم، حیازته گفتیم یعنی چی؟ گفتیم انسانش از طبیعت برمیداره. و کار خدماتی، این سه نوع کار رو که در مالکیت انسان محصره فهمیدیم و معلوم شد که مالکیت بدون هیچ کار، نه تولید نه خدمات نه حیازت، عملا مالکیت اینجوری ما نداریم. چون در مورد حیازت میرسیم با چون در مورد حیازت درسته که انسان گفتیم مالک مشاع طبیعته، ولی در حقیقت سهم جو بر نداره، این مشاع برای قابل استفاده نیست. پس حالا میرسیم با که رسیم اجازه بدید، منشأ اصلی مالکیت یا کار تولیدی یا کار خدماتی یا کار حیازتی، کار حیازتی یا منشأ مالکیت، یا لااقل اگرم ما بگیم مالکیت به عنوان مشاع برای همه هست، منشأ افراز هست، یعنی منشأ تعین مالکیت در اون سهمی که برمیداره هست. پس به هر حال بی تاثیر نیست در مالکیت. البته قرآن که معمولا حیازت رو منشأ مالکیت میدونه. این سه منشأ مالکیت هست. حالا اینها ریشه ها و سرچشمه های اصلی مالکیت بودن. وقتی کسی چیزی را از طریق یکی از این سه نوع کار مالک شد، اون وقت میتونه از سه طریق دیگر مالکیت او به دیگران منتقل شود. این سه ای که ما گفتیم منشأ پیدایش مالکیت، سه دیگر که بعدا میگیم اینا منشأ انتقال مالکیته. بنابراین مالکیت رو با انتقال مالکیت اشتباه نکن. انتقال مالکیت از یکی از سرابه
یک مبادله. شما چهار تا نون دارید، پنیر ندارید، هموجهتون هم دو سیر پنیر داره نون نداره، یه دونه نون دارو میدید، این سیر پنیر میگیرید، هر دو تون رو پنیر خور میشید، نه اون پنیر خالی سیرش میکنه، نه شما خدای نکرده نون خالی از گلوتون پایین میره، نه نون خالی هم از گلو آدم پایین میره. آدم اگه درست نکشه، درستگی از همه قاشقا خوشمزه تر میکنه غذا رو. بعد با مبادله یک دونه نون دادن، نیم سیر پنیر گرفتن. قبل از مبادله شما مالک این نان بودید، او مالک اون پنیر بود، با مبادله مالکیت جاش عوض میشه، شما مالک پنیر میشه، اون مالک نون میشه. میشه گفت مبادله هم از منشأهای مالکیته، ولی مالکیت انتقالی، نه مالکیت ابتدایی. وقتی صحبت مالکیت انتقالی میرسه میتونیم بگیم مبادله منشأ مالکیته. اینه که منم اینجا به عنوان چهار یادداشت کردم، گفتن چهارمین منشأ مالکیت مبادله. هم میتونید عدد چهار ردیف چهار بذارید، هم ردیف یک رو، یعنی در نوع مالکیت انتقالی یک، در کل مالکیت منشأ مالکیت چهار. اینم خیلی روشنه. مبادله این است که من که دارای یک ارزش مصرفی هستم، که یا از طریق کار بریدی، یا از طریق کار حیادتی، یا از طریق کار قدماتی چیزی رو مالک هستم، مبادله می کنم ملک خودم و مال خودم را با چیزی که شما هستید مالک او، با یا از طریق کار تولیدی، یا کار حیادتی، یا کار قدماتی. این هم شهاری هست. نجانم خدمات حالا بیان میکنم، چیه اجازه بدید میرسیم. این هم چهارمی. خب حالا میتونیم که بعضی ها خیلی اصرار دارم من این مطلب همینجا بگم، تو نوشتم هم همینجا نوشتم، ولی تو این جنبندی میخواستم سریعتر بگذارم این شیشتا رو گفته باشم. حالا که ذهن شما اینجا، من همینجا بگم. دقت کنید، گاهی مبادله خودش به صورت یکی از خدمات در میان. مبادله ای که خود انسان میکنه و منشأ مالکیت، نظیر این که شما میرید در مغازه دو تومن میدید یک کیلو نون میخرید، شما مبادله میکنید، او هم مبادله میکنه، شما دو تومن میدید، او هم یه دونه نون میده، هم شما مبادله کردید، هم او مبادله کرده. مبادله از نظر شما و از طرف شما یکی از کارهای جاری زندگیتونه، ولی مبادله از طرف نونوا چیز دیگریه. مبادله از طرف نونوا به صورت یک خدمت در اومده. اونجایی که شما تو حجره یه نون به رفیقتون هم حجره میدید، نیم سیر پنیر میگیرید، او هم نیم سیر به شما پنیر میده، یه دونه نون میگیره، مبادله در طرفین یکی از کارهای جاری زندگیه. اما وقتی شما میرید در دکان نونوایی دو تومن پول میدید یه دونه نون میگیرید، یا همونجا مگر برید نیم سیر پنیر برید یک دونه نون بگیرید، در اونجا از طرف شما یکی از کارهای روزمره زندگی، ولی از طرف نونوا یک شغله. چرا؟ برای اینکه نونوا کسیست که یک خدمتی رو به جامعه عرضه میکنه، و اون این است که کالایی را که در دسترس دیگران نیست میاره در دسترس اونا قرار میده. البته حالا نونوا که ما گفتیم نونوایی کار تولیدیه، بریم سراغ بقالی. وقتی میرید در دکون بقالی و یک جمع بیسکویت میگیرید به جای یک دونه نون، چه دو تومن پول بدید یک جمع بیسکویت بگیرید، چه نیم سیر پنیر بدید یک جای بیسکویت بگیرید، این معامله از طرف شما یک کار جاری زندگی، ولی از طرف او یک خدمته. کار بقال چیه؟ بقال بیسکویتی را که در دسترس مردم تو محله نیست، ماستی را که در دسترس مردم تو محله نیست، پنیری را که نیست، سیب زمینی و پیازی را که نیست، میوه‌ای را که نیست، چون بقالای شهرها دیگه همه اینا را دارن، اینها رو از مراکز دیگر میاره نزدیک مصرف کننده، که مصرف کننده نخواد راه دور و درازی بره برای تهیه بود. از طرف بقال این یک خدمت هست. مبادله‌ای که من در اینجا گفتم، منظورم همون مبادله، یعنی ناظر بودم به اون مبادله اول که این کار جاری است، که یه خدمات نیست، توضیح هم نیست. ولی این مبادله وقتی حرفه میشه، شغل میشه، خدمت میشه، این جزء کار خدماتیه، نوعی از کار خدماتی. پس توضیح یعنی توضیح کارا، یعنی پخش کارا میاد جزء کار خدماتی. بنابراین اگر بقال هندونه رو میخره کیلوی 5000 از تولید کننده و میاد به شما میفروشه کیلوی 6000، این یک قروری که او میگیره بابت استهلاک و خراب شدن هندونه ها و کرایه و اونجا نگه داشتن و سبتشون معطل شدن و فروختن، این بخشی از این یک قران اضافه مربوط به خدمتیست که سبتشون خودش به شما عرضه میکنه. توضیح کارا جزء کارهای خدماتی دیگه. ما پیش از اون سنوقا کار نوع چهارم نداریم، تولید، عیادت، خدمات، دیگه نوع چهارمی نیست. کی؟ حقش کاره، یعنی اون یه کاری رو انجام میده و چون اون مالک کارشه، شما میگید نه جانم حق نیست، ملک، اجاره، یعنی یه کسی که اجیر میشه اجاره چیه؟ مبادله حقی، مبادله ملک هست به ملک. برمانه کنه، میخواد صبح و شب باشه، میخواد یه آن باشه، وقتی در اونجا پارتمان میکنه یه ربع ساعت، پس یک ربع ساعت کار میکنه و اجرت، شما میگید بهش اجرت میدن، به طریق هم همینطور اجرت میدید، اینا همش داخل در مقوله اجارت، یعنی مزد دادن، و مزد دادن تبدیل به کسب مال، کاری را که او ملک اوست از میشود تبدیل میکنه به شیئی که ملک شماست، یا عیناً یا ذمتاً. نه نوع معامله از نهارم نیکی، این از نظر نوع معامله فرق میکنه، از نظر محاسبه اقتصادی نه فرق نمی کنه، از نظر محاسبه اقتصادی حالا میرسیم با خجازه نهید به اون میرسیم به اینش دو فرق نمی کنه. بنابراین نوع چهارم، یعنی منشأ چهارم برای مالکیت مبادله است، ولی این منشأ مالکیت انتقالی، نه منشأ مالکیت ابتدایی. انسان باید یک مالکیت ابتدایی داشته باشه تا بتونه از این طریق منشأ چهارم به مالکیت دیگری برسد. پنجم، بخشیدن. در مبادله طرفین چیزی میدن، در بخشیدن یک طرف هست، هبه، آریه، اگر گفتیم آریه منشأ مالکیت میشه، حالا هبه، هبه که قطعاً منشأ مالکیت میشه، هبه که منشأ مالکیت هست یک طرف هست، یعنی شما مالک یک چیزی هستید، میبخشید به طرف و طرف با این بخشیدن مالک همون چیز میشه، اما شما چیزی گیرتون نیومده. اگر هم بگید برای خدا کردم ثواب گیرم اومده، اینه دیگه تو حساب مالکیت اقتصادی نیومده، ثواب فوق اقتصاده. بنابراین منشأ پنجم مالکیت، ولی باز اینم منشأ پنجم برای مالکیت بخشیدنه، ولی این هم منشأ مالکیت انتقالی نه منشأ مالکیت ابتدایی. ششم، مال انتقالهای قهری نظیر ارث و هرچه از این قبیل باشد. در اونجا هم وقتی پدری مرد، مادری مرد، برادری، خواهری، همسری مرد، عموی، دایی، کسی، عمه، خاله‌ای مرد، جده‌ای، جدی مرد، برادر، وقتی کسی مرد، اموال او خود به خود منتقل می شود به دیگری. اگر کسی از راه ارث مالک چیزی میشه، اینم باز مالکیت ابتدایی نیست، مالکیت انتقالی. باید پدر، باید مورث، هر که هست باید مورث، قبلن مالک چیزی از طریق کار تولیدی، کار حیاتی، کار خدماتی، باید از یکی از این سه طریق مالک چیزی شده باشه. اون وقت میتونه این چیزی که مالک شد از طریق قهرم به ورثه او منتقل بشه. این هم ششم، مالکیت از راه ارث، انتقال قهری خودش میگه، گفتیم ششم انتقال قهری. منشأ مالکیت رو یک بار ردیف میکنم: کار تولیدی، کار حیادتی، کار خدماتی. این سه منشأ مالکیت ابتدایی. مبادله، بخشیدن، انتقال قهری، این سه منشأ مالکیت انتقالی. پس اگر کسی گفت سرچشمه و ریشه مالکیت کار است، کار، مثل اینکه یک حرفی دادم منطبق با اسلام، اسلام هیچ حرفه، هیچ بدعتی نیست، هیچ خلاف اسلام. با یکی از آقای فقها که صحبت میکردیم وقتی ما مخواستیم رو در قانون اساسی بگذاریم صحبت میکردیم، ایشون فرمودن به این که ارث چی میشه، همین حرفا که الان آقایون زدیم، ارث چی میشه، چی گفتیم؟ ما آقایون مالکیت انتقالی، ما میگیم منشأ نادر هستیم به مالکیت ابتدایی. بعد ایشون فرمودن که نه، حالا یک کسی، لغته رو شما چی میگید؟ یک کسی میره تو خیابون میبینه یه چیزی اونجا افتاده، برمیداره مالک میشه. گفتیم آه اینم شدیه حیادته، این از ملحقات به حیادته، لغت نظیر مباحاته. اینن هم واقعا اینطوره دیگه، یعنی لغته، یعنی یوبا لکل احد ان یأخذ اللغته فیملکها فیملکها یجو. اینم یک نوع حیادته، منطقه اصطلاحا در فقه بهش حیادت نمیگم، اما نوع کار با حیادت هیچ فرقی نداره. از نظر اقتصادی اینم از ملحقا خلا، برای اینکه خیلی دقیق افتاده باشیم میگیم و یلحق بالحیادت الانتقاد، نه انتقاد در مکتب، نه انتقاد یعنی یک چیزی را از روی جایی که گم شده ای را برداشت. عرض می شود که بعدشون گفتن نه، حالا یه مثال دیگه، یک کسی داره چاه آب میکنه، کلنگش میخوره به یک کوزه اشرفی، سکه خلا میتونه برده گنج ماهین هم میتونه. این هم باز حیازته، یعنی یول حق و باز بل حیازه، این که انسان در سطحی به گنجی پیدا کنه. و این زمین را باز اگر گفتیم کسی مالک زمین میشه تا تو قومل عرض، به این معنا که گفتیم، اگر این ما گفتیم این زمین رو باید یا از راه کار تولیدی و احیایی مالک شده باشه، یا از راه انتقال، و ریشه انتقال هم باز باید یک نوع احیا باشه. بنابراین این کاملا دقیق و صحیح و جامع و اطراف است، و تا این لحظه که خدمت شما هستم ماده نقضی برای او نیافتم که منشأ مالکیت در منطق فطری و در اسلام که دین فطرت است کار است و کار این کار یا کار تولیدی است یا کار نیازتی است یا کار خدماتی است و انتقال مالکیت به دیگران منشأ انتقالیش هم یا انتقال دو طرفه است مبادله یا یک طرفه هبه بخشیدن یا انتقال یک طرفه قهریست مثل ارث و نظائر آن. ها من که اینجا من برمیرم که چیزی نمیگیرم یا عرض میشه به حضورتون که بنابراین معلوم شد که در این جهت مبنای ما در اقتصاد و در اقتصاد اسلامی بون روشنه. امیدوارم که بتونید این مسئله رو خوب هر جا هستید برای دیگران بیان کنید. خوب بلا اینا در دیه او باید او باید که شما دیه ای را پردازد و شما بعد از اینکه او به شما پرداخت مالک او دیده اونم مالکیت انتقالیه و او از طریق کار مالک شده و شما از طریق انتصاب حقی دارید، یعنی شما یک حق دارید و این حق منشأ یک تکلیف است برای او و با اون کشته شدن او اگر گفتیم شما این بحث تحلیلی فقهی مفصلید که آیا با کشته شدن شما مالک در ذمه او میشوید یا نه یک واجبی بر او هست که او باید عمل بکند. دقت کردید اگر گفتیم واجبی بر او که باید عمل بکند پس از عمل منتقل میشه به شما. البته شما در این صورت چیزی را به دست آورده اید که شما برای او هیچ کاری نکرده اید، نظیر این که وارث هم برای او کاری برای این ارثی که به دستش میرسه کاری انجام نداده، کار را مورد انجام داده. می توان گفت که چیزی را که انسان از راه گرفتن دیه، حالا بگید دیه به خود آدم، که کسی میاد یک جرحی بر آدم وارد میکنه و بر او واجب میشه به خود آدم دیه ای بده، این برمیگرده به مالکیت انسان نسبت به خودش، یعنی چون شما مالک خودتون هستید و اون به شما آسیبی وارد آورده، چون مالکیت انسان نسبت به خودش معلومه که نه از کار تولیدی نه از کار خدماتی و نه از کار ایادتی، این روشنه دیگه. زیاد برمیگرده به یک نوع ریشه، برمیگرده به مالکیت انسان نسبت به خود. و اگه یادتون باشه ما گفتیم که اصولا منشأ مالکیت کار تولیدی و ایادتی و خدماتی مالکیت انسان نسبت به خودشه، انسان تو مالک خودشه، مالک کار هم هست. بنابراین این هم کار جدید مبتن مقدم بر این مبتن. اگر اون اولی شد یک جز هم قابل زیاده، اگر این دومی شد چیزی. خب بریم سراغ انواع مالکیت. چی؟ چرا دلالی خدماته و چیه؟ دلالی و چگاه میکنه؟ جنابالی یک خونه میخواید نمیتونید پیدا کنید، اگه میتونستید بفرکنید سراغ رو هرگز نمیرفتید، یا نتاید خونه تونو بفروشید نمیتونید بفروشید، اگه میتونستید هرگز سراغ دلال نمیرفتید. انواع مالکیت، مالکیت فردی، خب مطالب برای انسان خود این کار میکنه و مالکه اون محصول کار خودشم. مالکیت جمعی، مالکیت جمعی دو جوره، یک وقت هست مالکیت کل انسان ها، نظیر این که میگوییم زمین ها چه ملک کل انسان ها هستن، یا اگر ما اونها رو گفتیم ملک انسان ها نیستن نظیر اراضی خراب که اونها ملک کل مسلمین هست، من مدا و من غبر، همه مسلمان ها مالک می شوند در اراضی خراجی، حتی اونایی که بعدن میان و بعدن مسلمان می شوند، حالا نه پدر مادر نه مسلمان نیستند، اینا مالکیت عمومی است برای عموم انسان. یه وقت مالکیت گروه خاصیه که یه شریک میشن با هم دیگه، با شرکت مالک میشن، کاری انجام میدن، این میشه مالکیت گروه. میرن چیزی رو اونجا میخرن، میشه مالکیت گروهی. چند مالکیت فردی و مالکیت جمعی هر دو در اسلام به رسمیت شناخته شده. اصل مالکیت فردی در سیستم های کنونی دنیا عموما به رسمیت شناخته شده. در قانون اساسی شوروی، در قانون اساسی چین، من اگر میدونستم که این روز آخرین جلسه ایست که خدمت شما هستم، لااقل اینا را رو بودم میخوندم، خیلی لازم بود. حالا عرض میشود که اینها رو از من مطالبه کنید، نمیخوادم از من مطالبه کنید. بگید یک نفر بره پیش آقای دعاگو و همیشون اینا رو یادداشت کنید، بخواد که مواد قانون اساسی شوروی و چین رو مربوط مالکیت شخصی و جمعی عیناً استخراج کنه، با ذکر صفحه و عهد بنویسه و بفرسته که در اختیار دوستان باشه، در بحثایی که میکنن مورد نیازشون مفیده براشون. در حتی در این کشورهای مارکسیستی اصل مالکیت فردی اجماعاً قبول شده، منقول و غیر منقول، حتی خانه را هم اونها میگن انسان مالک. اصل ارث را هم اینطور، هم در قانون اساسی شوروی که مصرد 3 سال دیگه 1970 هم در قانون 4 قانون اساسی شوروی 4 سال قانون اساسی داشتن، 1918 یکی، 1924 یعنی 6 سال بعد یکی، 1936 12 سال بعد یکی، 1977 41 سال بعد از او هم یکی. در طول این مدت ما 4 قانون اساسی داشتن و این در قانون اساسی سال 1977 این 3 سال قبله و مالکیت شخصی خانه و بعد ارث فیگورات، همه اینا هم به ارث میرسن، ارث هم اونجا برسن، در چین هم همونجا برسن. در چین جا در باره چی؟ خوندیم ما اون موقع دیگه با اون شب آیات که نبایی در روایات، چون خصوصا بیشتر ادله در روایات در زمینه اون روز خوندیم، از احادیثی رو که از جمله حدیثی که من سبق الا ما لم یسبق الی احد چی بود بعد دو سالش اینجا داریم یا من احیا احضا میتتن فهیله، روایات اینجوری داریم که اهم از اینه که فرد این کار رو کنه یا جمع و حتی ظهور ابتدایی فرد بشه. آثار مالکیت یک، حق مصرف. انسان چیزی رو که مالک هست میتونه مصرف کنه، میتونه ازش استفاده کنه. مالکیت دولتی توی اون انواع، علت این که من این رو جداگانه ذکر نکردم، یه بار دیگه اینجا اینو عرض کردم که اولا این است که ما مالکیت دولتی را تجلی همون مالکیت جمعی بدونیم، یعنی دولت متولی مالکیت های جمعی هستش، دنبال متولی هست مردم. یا این که اگر در اونجا خواستید شما مالکیت بگید جدا از شهر و عامه بگید مالکیت جهت، این چیز رو که ما در مبانی فقهیمون به عنوان مالکیت جهت اسم بردیم، این چیز جالبتریه. مالکیت جهت چیزی تقریبا معادل شخصیت حقوقی در اصطلاح امروز. مالک فرد میشه شخصیت شخص حقیقی، جهت میشه شخص حقوقی، دولت نیز یکی از اشخاص حقوقی و از طرف مردم تصرف میکنه. اینه که بانک معمولا سه رو گفته میشه، فردی و جمعی، یعنی عمومی، فردی و عمومی و دولتی. اونی که مصطلح مالکیت شخصی، عمومی، دولتی، بانک این سه رو گفته میشه. اما فکر میکنم دولتی یک نوع یک تجلی در همون مالکیت عمومی، حالا من همون اصطلاح برمون جمعی، همون اصطلاح محبوب را میگم. البته حالا که از من سوال کردید، قبل از اینکه ادامه بدم بحث آثار مالکیت رو، لازم این اصطلاح رو بیان بکنم. در اصطلاح یک دو اصطلاح ما داریم، مالکیت شخصی، مالکیت خصوصی. مالکیت خصوصی به مالکیت شخصی ابزار تولید گفته میشه در اصطلاح. اصطلاحاً به مالکیت شخصی ابزار تولید گفته میشه مالکیت خصوصی. این رو هم بهش توجه بود. اینه که میگویی مثلا گفته میشه بعد که در شوروی مالکیت شخصی هر مالکیت خصوصی نیست، یعنی ابزار تولید ملکیتی نمیشه، اون ملک عموم مردم است. این وقتی گفته میشه در نظام های سوسیالیستی در خیلی واقعا در همش مالکیت شخصی قبول شده، مالکیت خصوصی قبول نشده، توضیحش اینه که اصطلاح مالکیت خصوصی معمولا به کار میرود برای مالکیت شخصی ابزار تولید. اصل آقین و آقوش مثل خمس دیگه ولی اینا با اون اصل که اینا چی میشه، اینا برمیگرده به یکی از اون به چیزی که قبلا ما گفتیم. خوب این استرار هم لازم بود عرض کنم. بنابراین بد نیست که اینطور در حافظتون بمونه که از نظر انواع مالکیت در یه بحث تحلیلی آزاد از اصطلاحات ما دو جور داریم، مالکیت فردی، مالکیت جمعی. آزاد از این اصطلاحات روز که بخواییم بحث کنیم دو جوره، فردی و جمعی. و اما اگر جمعی، و اما اگر ما بخواهیم توی قالب اصطلاحاتی که امروز متداول بحث کنیم که باید شما با این اصطلاحات آشنا باشید، میگید مالکیت چهار جور داره: مالکیت شخصی، مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی، مالکیت دولتی. این چهار اصطلاح رو باید بدونید. مالکیت شخصی معلومه، مالکیت یک فرد نسبت به غیر ابزار تولید. مالکیت خصوصی، مالکیت یک فرد نسبت به ابزار تولید. ببینید حتی مالکیت یک گروه هم نسبت به ابزار تولید، اینا از شروع مالکیت شخصی شمرده میشه.